السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. خب از دعای پنجم رسیدیم به فراز سوم. اللهم اغننا عن هبت الوهابین به هبتک وکفنا وحشت القاطعین به سلتک حتی لا نرغب الى احد مع بذالک. از بخوام حتی لا نرغب الى احد مع بذلک ولا نستوحش من احد مع فضلک. خدایا ما را از بخشش بخشندگان بی نیاز گردان و ما را از ترس آنان که از ما بریده اند نگه دار، به طوری که بعد از تو به هیچ فردی رغبت نورزیم و با فضل تو از احدی هراس به دل را ندهیم. اینها دیگه آثار توحید هست واقعا. علامت‌های یک شخصیت ساخته شده و موحد هست که فقط خدا رو می‌بینه. من اول شرح رو می‌خونم به خاطر اهمیتی که این بخش داره، بعد انشالله به توضیح میپردازیم اگر نیاز شد. حضرت استاد آیت الله ممدوحی حفظه الله تعالی میفرمایند که بر اندام هر آنچه که در عالم وجود دارد به جز حضرت حق نشان حد و مرز ترسیم یافته و همه چیز در عرصه تنگنای فقر و امکان قرار گرفته و از این قانون هیچ چیزی استثنا نپذیرفته است. خب ما در عالم خارج یه خدا داریم، بقیه چی هستن؟ همه مخلوقات خدا هستن که همه محدود و وابسته به کی هستن؟ به خدا. دیگه غیر از این چیزیه هم که وجود نداره، هر چی از خداست و مخلوقاتش. بر این اساس محدودیت ذاتی بر وجود مخلوقات نقش بسته و محدودیت افعالی ایشان به وضوح محسوس و ملموس است. همه موجودات فقیر به درگاه خدا هستند، محدود به حد مخلوقی. دل چون به غیر خدا بند شود، او به ناپایداری که قرین عجز و تنگ نظری است ارتباط یافته است. یعنی آدم وقتی که دلداده طبیعت و مخلوق میشه، در واقع دلش رو یه جایی بسته که آرامش درش نیست، که گاهی او خوف زوال داشته مانع از عنایت به این مسکین است و گاهی با تو هم و گاهی با توهم نقصان دست از عطا برگیرد و به بخل گراید و گاهی هم اغراض خاص وهمی مانند طلب تملق و چاپلوسی و تحقیر نیازمندان به محرومیت آنان می انجامد. یعنی یه موقع استش که آدم میره سراغ غیر خدا، به غیر خدا دل میبنده، که این گرفتاری های زیادی داره وقتی انسان به غیر خدا دل میبنده. میری ازش کمک بخوای، طرف فکر میکنه خب من اگه کمک بکنم خودم چی؟ خودم کم میارم. لذا میبینی که کمک نمیکنه. چند وقت پیش آقای رو میخواستم بندازن زندان، رفتیم به پدرش گفتیم، پدرش خیلی پولدار بود، پدرش گفتیم پسرت آبروش داره میره، داره میفته زندان، زن و بچه داره، بالاخره گرفتاره. گفت من یک ریالم نمیکنم کمک بکنم. پیرم بودش دیگه، عمرش هم تموم شده بود دیگه، پولم داشت. میگفت پس خودم چی؟ و من به این بدم، یه موقعی خودم کم نیارم، به بچه خودش. اینجوری از من کم میشه. این میگه گاهی با توهم نقصان دست از عطا برگیرد، یعنی این که اگه من بدم کم میشه. تو قاعده شرع ائمه فرمودن هر چقدر بدید جاش اضافه پر میشه. توهم نقصان تعبیر خوبی است، یعنی این که یک کسی فکر کنه اگر در راه خدا عطا کنه کم میشه از مالش، یه توهمه. برداشتن از مال و در راه خدا خرج کردن مثل برداشتن از یه چشمه آبه، که شما وقتی که آب رو بر میداری دوباره چی میشه از زیر؟ جاش پر میشه. اما اگه بر نداری چه اتفاقی میفته؟ اون چشمه قادر به جوشش نیست، همون محدود آب همونجا میمونه و خراب میشه، و چه بسا چشمه خوشه. اگه میخوای چشمه راه بیفته باید هی از روش چی برداری؟ آب برداری و این آب به جریان بندازی تا اون بتونه به جوشه بیاد بالا، بیشتر به جوشه و بیشتر به جوشه و قطع نشه. اما اگر ازش بر نداری اون چشمه خوش میشه. پول و مال در راه خدا همین جوریست، علم همین جوریست، عزت همین جوریست، آبرو همین جوریست. وقتی شما در راه خدا هزینه میکنی، در راه خدا، از اعتبار، از عزت، از آبرود، از مالت، به جای اینکه فکر بکنی کم میشه چی میشه؟ زیاد میشه. یعنی توهم نقصان داریم ما. لذا امام صادق علیه السلام میفرماد من هر وقت وضع مالیم کم خراب میشه و فشار میخواد بهم بیاد، یه قسمت زیادی از اون پولی که دستم هست و صدقه میدم و بعد میدم ده ها برابر، چندین برابر چی شد؟ خداوند تبارک و تعالی به اون مالی که باقی مونده برکت میده. اگر مردم این قانون رو باور کنن، یقین کنن که هرچی بدن جاش چند برابر پر میشه. آیه قرآن دیگه، شوخی که نیستش که. مثل الذین ينفقون، کسایی که انفاق میکنن در راه خدا از اموالش، که مثل حبتن انبتت سبع سنابل، مثل یه دانه است که هفتا دونه میده، هفتا حبه میده، که بعد حضرت قرآن میفهمد بعد اینا به هر کدوم به 100 تا میرسه و میشه چند تا؟ 700 تا. اینقدر خیر و برکت داره وقتی انسان از مالش، از علمش، از آبروش، از دارایی خودش، هر چی که خدا بهش داده، و مما رزقناهم ينفقون، مال خودت هم که نیست، مال خداست در واقع، تو اصلا خودت هم مال خدایی، انا لله دیگه، ما خودمون که مال خداییم، هر چی هم که داری مال خداست. میگه خودت یه مال منی، هر چی هم که داری مال منه، از همینی که بهت انفاق کردم، اعطا کردم بهت، روزی کردم بهت، از همین مقدارشو بده بندگان من، ازتم قول میدم کم نشه. برای همین رسول خدا میفرماید که من تضمین میکنم که مال با صدقه کم نشه، تضمین میکنم. یه از بس دیده ماها دست دلمون میلرزه، پیغمبر معصوم تضمین کرده، من تضمین میکنم که مال با صدقه کم نشه. حالا شما نگاه کنید توی زندگی آدم با آدمایی روبروئه که اینا فکر میکنن که اگر به ما کمک بکنن ازشون چی میشه؟ کم میشه. یه توهم نقصان دارن، دوچار توهم هستن که آقا پس خودم چی؟ و به بخل گرایند. گاه هم اغراض خاص وهمی، گاهی وقتا هم یه آدمی هست، یه آدم عقده‌ایه، میگه من میدونم فلانی احتیاج داره. در اخلاق اسلامی فرمودن اگر میدونی برادر دینیت احتیاج داره، حق نداری یه کاری بکنی که بیاد ازت بگیره. نباید اجازه بدی اون درخواست کنه، تو باید پیشنهاد بدی که آقا این پول لازم دارید یا ندارید. اونا ممکنه رو خجالت بکشه، رو خجالت رو دعویسی بگه نداره، بگه حالا باشه دستت، بعدا میاری میدی. کسی ازش مرده، مجلس ختمی داره، عروسی داره، میخواد جهیزیه تهیه کنه، مراسمی داره، به هر حال مریض داره، میگه خودت وظیفه داری، خودت اگر که نیاز داره بهش بگی، اجازه ندی او بگه. خب بعضیا عقده دارن، میگن این باید بیاد خواهش کنه، التماس بکنه، بعدم وقتی میخوان بده امتیاز میخواد بگیره از طرف مقابل. حالا خود نعوذ بالله یه عده که میگن که باشه ما پول میدیم، نزول میگیرن روش، این که دیگه خب دیگه تکلیفشون معلوم استش. بهره ای کار میکنن، اون که دیگه خب حسابشون با خدا. اونایی که اهل نزول نیستن، خدای نکرده ممکن نزولای فکری و فرهنگی و معنوی بخوان از آدم، یه در قبال کمکی که به آدم میکنن از انسان یه تمقعی داشته باشن، یه تمنایی داشته باشن، یه انتظاری داشته باشن که اونم دیگه به درد نمیخوره. لذا حضرت بفرماید که عرض میکنه به خداوند، خدایا اللهم اغننا، خدایا ما رو بی نیاز کن. ان هبت الوهابین به هبتک، از بخشش بخشندگان با بخشش خودت ما رو بی نیاز کن. خب لذا در دعای ابو حمزه می فهمد ولا تکلنی الی الناس فانهم یهینونی، خدای من رو به مردم واگذار نکن، مردم منو خار میکنن. وقتی نیازم میفته به مردم خارم میکنن. و اما اگر دل به خدای غنی مطلق ربط یافت، نه خوف زوال و نه توهم نقصان و نه اغراض وهمی نابجا در کار نخواهد بود، بلکه تکیه بر آن غنی مطلق آنچنان دل را آرام می کند که نظر بر غیر را دیگر حرام دانسته و کمترین رغبتی به دیگران نخواهد داشت، زیرا به غنای مطلق تکیه زده و غنی ترین اغنیاء عالم در مقابل او کمترین و ناچیزترین به حساب می آیند. و بر همین اساس و بر همین قیاس اگر به قدرت حق عزت حق وصل شویم، نیروی محدود احرام بازو را به قدرت الهی مرتبط کرده و به نیروی لایزال او دست توکل زده و از هیچ قدرتی هراس نخواهیم داشت. یکی از اسرار بلکه سر الاسرار مکتب انبیا که پیوسته با کمترین امکانات در مقابل عظیمترین قدرت‌های زمان خود می ایستادن این بود که با علم و آگاهی به قدرت خدای متعال و اطمینان به یاری او آنچنان شجاعانه اقدام می‌کردند که مایه حیرت نادانان زمان قرار می‌گرفت. قبلا گفتیم یکی از سنت‌های الهی این بوده که انبیا دست خالی باشن، همیشه تنها دست خالی. حالا بعضیاشون که قرار بود کارهای خیلی بزرگتری انجام بدن، خداوند تو همون بچگی مثل پیغمبر اسلام، مثل حضرت موسی، مثل حضرت عیسی، از داشتن نعمت پدر یا پدر و مادر هر دو چیکار می‌کرد؟ اینها رو محرومشون میکرد تا اینا قشنگ این داغ فقر و یتیمی به پیشونشون بخوره و بفهمن جز خدا کسی اونها رو بزرگ نمیکنه، موحد بار بیان. آدم هایی که دائما در اطرافشون پر از نعمت و امکانات هست، پدر مادر، بعد یه پدر حرف گوش کن، یه مادر حرف گوش کن، هرچی خواسته برش تهیه کردن، مغروره، لوسه، بیادبه، حتی پرخاشگر و فحاش هم شده، مثلا کارش به یه جای رسیده که فکر میکنه پدر مادر به جای اینکه سرورش باشن نوکراش هستن و این دائما هر کاری خواسته کرده. این هیچ وقت شاکر بار نمیاد، هیچ وقت قوی بار نمیاد. لذا در تربیت اسلام میگن بچه هاتون رو فقط با خوشی بار نیارید، بلکه با رنج و خوشی بار بیارید. یعنی بذارید سختی بکشن. وقتی میری پول میدی سربازشون میخری، خب این دیگه درست بشو نیست، میشه آدم لوسه نونوره با روح ضعیف. اما اگه خودش رفت سربازی 2 سال، مردانگی، تحمل، پختگی، صبر در زیاد میشه. کارهای سنگین به گفتش گذاشتی، به خصوص از 14 سال به بالا که بچه سن وزارت رو پیدا میکنه، پدر باید وزیر، یعنی کسی که زیر بار وزر میره. وزر یعنی چی؟ بار، مسئولیت. وزیر دیگه یعنی حاضر مسئولیت سنگین قبول کنه. خب بچه حضرت میفهمد 14 سال به بالا، چه دختر چه پسر، وزیره. وزیر یعنی پدر مادر باید به شخصیت بدن، احترام بهش بگذارن، محبوب بدوننش، مقبول بدوننش، و با حفظ شخصیت و محبوبیت و مقبولیت و احترام وزرم گردنش بندازن، یعنی بار بذارن گردنش تا این یاد بگیره. میخواد آماده شه، دختر 14 ساله است، 4 سال دیگه خواستگار داره، باید بلد بشه خیلی چیزا رو، نه که هیچی ندونه، ناقص، بی تجربه است. میشه 18 19 سالش خواستگار میاد، میدید میره خونه شوهر، میره بچه ننه است، تا شوهر بگه 2 بیشتر یا 3 قهر میکنه میاد خونه مامانش، یا خیلی از وظایف بلد نیست انجام. پسره بذار گردنش، فردا سربازی میخواد بره، فردا میخواد بره زن بگیره، فردا میخواد بره تو محیط کار. تو محیط کار چقدر پسر داریم ما، زنم گرفتن ولی هنوز کارم نمیکنن، چون هر جا میرن روحیهشون با کارفرما سازگار نیست، همیشه هم تقصیر رو میندازن گردن کارفرما. چرا این آدمای بدی هستن، این آدمای اینجوری هستن، این آدمای اونجوری هستن. نمیتونه با آدمای دیگه کنار بیاد، زیر بار سختی نمیره، کارخونه میره شکست میخوره، کارمندی میره شکست میخوره، چون بار بر نداشته، وزیر نبوده، تمرین نداشته. بچه ها رو باید بهشون سختی داد. خداوند که انقدر مهربونه بنده هاش سختی میده تا بنده هاش پخته بشن. انبیا رو پوستشون رو میکنه خدا تا اینا پخته بشن. این پیغمبر رو یتیمش میکنه. با که محبوب ترین کس پیش خدا که پیغمبره، اما یتیمش میکنه، با سختی بزرگ میشه. این آدم موحد بار میاد که میتونه از همه قدرت‌های الهی استفاده کنه، چون از بچگی یاد گرفته به غیر از خدا کسی رو نبینه. اما این که همیشه باباشو دیده، ننه‌شو دیده، عموشو دیده، پول تو جیبی داشته، حساب بانکی داشته، همیشه اطمینان داشته که لنگ نمیمونه، این آدم قوی بار نمیاد، آدم استخونداری بار نمیاد. خب این سر الاسراری که اینجا میگه یعنی همین که آدم در سایه ارتباط با خدا متوجه باشه که با کمترین امکانات بیشتر موفقیت رو به دست بیاره. چرا؟ چون همونطور که هفته قبل گفتیم شعارش این است: انما یا ربی سیهدین، من همرام، یه خدا هست که منو هدایت میکنه، یه خدا هست که به من کمک میکنه. خوش به حال کسی که بتونه واقعا خدا رو ببینه و خدا رو حساب کنه. رضا خداوند فرمود هر چقدر رو من حساب کنید من به کمکتون میام. هر چقدر واقعا رو من حساب کنید، من ببینم، به قلبتون مراجعه کنم، ببینم شما رو من حساب کردید، ما هم میایم بتون. اما اگه منو هیچی حساب نکردی، علل و عوامل طبیعی و مادی رو دیدی، منم تنها میذارم با همونا. یه بار دیگه بخونم: و بر همین قیاس اگر به قدرت حضرت حق وصل شویم، نیروی محدود احرام بازو را به قدرت الهی مرتبط کرده و به نیروی لایزال او دست توکل زده و از هیچ قدرتی هراس نخواهیم داشت. یکی از اسرار، بلکه سر الاسرار مکتب انبیا که پیوسته با کمترین امکانات در مقابل عظیمترین قدرت‌های زمان خود می ایستادن این بود که با علم و آگاهی به قدرت خدای متعال و اطمینان به یاری او آنچنان شجاعانه اقدام می کردن که مایه حیرت نادانهای زمانه قرار می گرفت. امام امت وقتی می خواست شروع بکنه همه بهش می گفتن نرو جلو، نمی تونی، تو می خواهی با شاه درگیر شی؟ خدا رحمت کنه یکی از مراجع، خدا رحمت کنه از آیت الله فاضل رو، خاطره مال ایشونه که ایشون یه آقای اومده بود میگفتش که ما نشسته بودیم با اون مرحوم کوثری، یه آقای اومد به امام گفتش که امام همینجوری سرش پایین بود، به امام گفتش که آقا شما یه مستاجر تو نمیتونی از خونه بلند کنی، حالا وقتی نشستی اینجا شعار میدی که شاه باید برود، مگه میشه تو شاه مملکت رو بیرون کنی؟ مگه میتونی؟ تو چی داری؟ قدرت داری، نیرو داری، سرباز داری، ارتش داری، چی داری نشستی اینجا برای خودت همینجوری یه آخونده یه لاقبا مثلا اینجا بگی شاه باید برود، اسرائیل باید محو شود، همینجا خیلی به همین راحتی؟ میگو امام هم هیچ جواب نداد، همین سرش پایین بود، میگفت دفعه دوم دوره حرفش تکرار کرد، فکر کرد امام نشنیده، امام سرش رو بلند کرد گفت آقا مگر حضرت بقیت الله بیهوده میگوید؟ ایشون فرماندند که شاه باید برود و باید برود. تموم شد، دیدیم که رفت. امام به کی تکیه کرده؟ بله، به خدا، حتی مردم هم تکیه نداشت، به خدا تکیه داشت، خدا مردم رو در اختیارش قرار داد. خدا میگه شما هر جوری رو من حساب کنید من همون جوری باتون رفتار میکنم. انا عند ظن عبدی المؤمن، من در نزد گمان بنده مؤمنم هستم. ببینم رو من چجوری حساب کرده، ما هم همون جوری. اگه کسی به خدا بگه خدای من میدونم تو هستی، تو کمکم میکنی، با تو موفقم، خدا میگه بندم رو من حساب کرده، وای میستم کمکش. و یه موقع هستش که تو دم میزنی اما نه اینجور نیست تای دلت، اون موقع هست که خدا رهات میکنه با علل و عوامل. حشمت و عظمت ظاهری قارونیان هرگز چشم بندگان مخلص و راستین حضرت روبی را پر میکرد و همچنان که پس از فرو رفتن در قعر زمین عده‌ای گفتن وی که انه لا یفلح الکافرین، کافرون عجب کافران رستگار نمیشوند، پیامبر زمان او وی را با تمام قدرتش و قبل از فرو رفتن او را ناپایدار و ناموفق و به دور از رستگاری میدید. یعنی میدونست که اینجوری میشه و پیامبر با عظمت اسلام نیز به تنهایی در مقابل تمام کافران و منافقان می ایستد و با قلب مطمئن از خطاب و ینصرک الله، یعنی خدا تو رو یاری کرد، دست به ارشاد و هدایتی میامیزد که عزم میخوام دست به ارشاد و هدایتی موفقیت آمیز زد که عالمی را در سیطره نور و هدایت وحی قرار داد. همینجوری انسان جریان انقلاب اسلامی، جریان حرکت از موسی، جریان حرکت نبی اکرم را نگاه بکنه، به طور طبیعی اینها امکان موفقیت هیچ کدوم نداشتن. عقلیشو که بخوای حساب کنی، دو تا چهار تا بخوای حساب کنی، امکان موفقیت نداشتن. پس چجوری موفق شدن؟ چون خدا رو باور کرده بودن و توکل داشتن به خدا. باور کرده بودن و جدی بودن. لازم اینه ابراهیم میره تو دربار نمرود نمیترسه، موسی میره تو دربار فرعون اصلا ترس نداره، رسول خدا با همه دشمنان درگیر میشه اصلا ترسی نداره، امام امت سلام الله تعالی علیه با شاه، با ارتش، با ساواک، با قدرت‌های بزرگ، با تمام ابرقدرت‌ها درگیر میشه اما هیچ ترسی هم نداره. و ببینید خداوند چجوری بهش عزت میده و موفقیت میده. پس اینو باید یادمون نره. اللهم اغننا من هبت الوهابین به هبتک، خدایا با بخششت ما رو از بخشش بخشندگان بی نیاز کن که به کسی نیاز نداشته باشیم. خب من یه مقدار حالم خوب نیست، این بمونه توضیحش برای انشالله جلسه بعد. این قسمت قسمت خیلی 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 مهمی هستش که انشالله اگر یاد بگیریم حفظش بکنیم، که توحیدی نگاه بکنیم، که با خدا کسی رو نبینیم، با خدا التماس کسی رو نکنیم، و در درون ما و ذات ما چه در مسائل عشقی و شخصی، در مسائل خانوادگی، در مسائل اقتصادی، در مسائل دوستی، فقط و فقط خدا رو ببینیم و اگر هم به کسای دیگه توجه میکنیم به عشق خدا توجه بکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی